بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شما دانشجویان عزیز. امروز تصمیم داریم یکی دیگر از درس های فنون راهنمایی و مشاوره در دوره ابتدایی را خدمت شما عزیزان عرض بکنیم. درس جلسه امروزمون در ارتباط با روش های ارزیابی رفتار کودکان است. برای اینکه مشاور بتواند با کودکان به طور مؤثر کار کند، باید خصوصیات آنان را به خوبی بشناسد و اطلاعات دقیق و جامعی راجع به ویژگی های کودکان جمع‌آوری بکنه و تا بتونه با استفاده از ابزار و روش های گوناگونی که این اطلاعات جمع‌آوری میکنه بتونه مشاوره صحیح و مفیدی را برای کودکان ارائه بده. از جمله روش هایی که ما میتونیم از طریق اون پیرامون ویژگی های بچه ها اطلاعات جمع آوری بکنیم، یکیش روش مشاهده هست. مشاهده یکی از مهمترین روش های شناخت کودکان به شمار میره، یا به اصطلاح روش غیر تستی شناخت کودکان به شمار میره، که ما میتونیم از طریق مشاهده خصوصیات شخصیتی، علایق، استعدادها و ویژگی های نظیر تحریک پذیری، زودرنجی، خستگی، تندخویی، تنش‌ها، اضطراب‌ها و پرخاشگری یا ویژگی های نظیر اینها را در کودکان تشخیص بشیم. مشاهده یک روش ارادی و فعال و دقیق هست که ما رفتار کودک، حرکات و گفتار او را زیر نظر می‌گیریم یا دقت میکنیم تا بتونیم اطلاعاتی را به دست بیاریم. مشاهده با دیدن تفاوت داره. دیدن یه رفتار ممکنه غیر ارادی باشه، ولی مشاهده بر اساس یک طرح و نقشه و اهداف از قبل تعیین شده صورت میگیره، ولی چون به ابزار و وسایل خاصی نیاز نداره، در همه مواقع ما میتونیم از مشاهده استفاده کنیم. برای اینکه نتایج حاصل از مشاهده در شناخت رفتار و راهنمایی و مشاوره کودک مورد استفاده قرار بگیره، ما چند تا نکته رو باید در مشاهده رعایت بکنیم. یکی این که مشاهده‌گر قبل از مشاهده باید هدف از مشاهده را با دقت و صراحت تعیین کند که به دنبال چه ویژگی یا چه رفتاری در کودک هست. نکته دوم، مشاهده باید در موقعیت واقعی و در موقعیت‌های عادی انجام گیرد و مشاهده شونده نباید بداند که مورد مشاهده قرار گرفته، چرا در این شرایط اون رفتار ساختگی از خودش بروز خواهد داد. نکته سوم این که بر اساس یک بار مشاهده نباید درباره رفتار کودک قضاوت کرد، بلکه لازم است مشاهده به وسیله چند نفر و یا در موقعیت‌های مختلف ما به دفعات این کار را انجام بدیم. و نکته چهارم این که به دلیل افزایش دقت در هر زمان فقط یک رفتار کودک مورد مشاهده قرار بگیره. یعنی اگر کودک مثلا شما تصمیم دارید چند نوع رفتار در کودک مشاهده کنید، در هر زمان یکی از اون رفتارها رو مد نظر داشته باشید. و نکته آخر یا پنجم این که مشاهده‌گر هنگام مشاهده نباید یادداشت برداری بکنه، زیرا یادداشت برداری ممکنه باعث بشه دقت مشاهده‌گر کاهش پیدا کنه و منجر به حواس پرتی مشاهده شونده میشه. ولی بلافاصله پس از پایان مشاهده ما میتونیم کار یادداشت برداری را انجام بدیم. خب از طریق تفسیری که روی نتایج حاصل از مشاهده ما انجام میدیم، میتونیم به علل و نوع رفتار و اون ویژگی های کودک پی ببریم و بر اساس این مشاهداتمون اون موقع فرضیه هایی که در ذهنمون یا قبلن مطرح بوده اونها را تایید کنیم یا رد بکنیم. و مشاهده یکی از روش های بسیار معتبر و دقیقه، چرا که یک ضرب المثل معروف هم در این رابطه هست که میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. یعنی دیدن همون مشاهده از ذریب اعتبار و اعتماد بالایی برخوردار هست. و یکی دیگه از روش های ارزیابی رفتار کودکان، یا به عبارت جمع‌آوری اطلاعات درباره رفتار کودکان، روش مصاحبه هست. مصاحبه یکی از روش های معتبر و رایج برای شناخت فرد محسوب میشه. مشاور در مصاحبه میتونه حالت ها و رفتار کودک را علاوه بر اینکه به شکل شفاهی اطلاعات دریافت میکنه یا به شکل کلامی میتونه مورد مشاهده هم قرار بده. مصاحبه یک گفتگوی حضوری رو در رو و هدفدار بین مشاور با کودک است که بدان وسیله مشاور اطلاعات معینی درباره کودک به دست میاره که این مصاحبه با اون گفتگوهای روزمره و صحبتهای دوستانهی که ممکنه در طول روز یا در محاوره ها اتفاق بیفته متفاوته، چرا که در مصاحبه ما از قبل هدفمون مشخص هستش. مصاحبه از نظر هدف به دو دسته تقسیم میشه، یکی مصاحبه تحقیقی و یکی هم مصاحبه مشاوره‌ای یا درمانی هستش. مصاحبه تحقیقی که برای کشف حقایق انجام میگیره ممکنه به منظور جمع‌آوری اطلاعات باشه یا به منظور استخدام باشه یا مصاحبه عقیدتی باشه که بخوان از عقاید و نگرش‌های فرد آگاهی پیدا بکنند، یا عرض کردم مصاحبه استخدامی که برای کسب آگاهی از تجاربش، علایقش، توانمندی‌های شغلی فرد صورت میگیره. اما مصاحبه مشاوره یا درمانی به منظور کمک به شناخت و حل مشکل روانی مراجع انجام میگیره. منظور از مراجع همون کودک هست که انجام میگیره. بنابراین مصاحبه پس از جهت هدف به دو دسته تقسیم شده، یکی مصاحبه تحقیقی و یکی هم مصاحبه مشاوره‌ای و درمانی که ما اینجا بیشتر مصاحبه مشاوره‌ای و درمانی مد نظرمون هست. مصاحبه از نظر اجرام به دو نوع صورت میگیره، یکی مصاحبه محدود، یکی مصاحبه آزاد. مصاحبه محدود یا به عبارتی سازمان یافته که در یک چارچوب معینی از مصاحبه شونده اطلاعات جمع آوری میگردد، ولی مصاحبه آزاد در این نوع مصاحبه مصاحبه گر بدون هیچ محدودیتی و بنا به میل و سلیقه شخصی از مصاحبه شونده سوال میپرسه و مصاحبه شونده هم آزاد هست، یعنی هرچی به قول معروف میگن دل تنگش بخوام میتونه اینجا پاسخ بده. خب یک روش دیگه‌ای که برای ارزیابی کودک مورد استفاده قرار میگیره روش پرسشنامه هست. پرسشنامه یکی از روش‌های فوری برای جمع‌آوری اطلاعات در زمان کوتاه است. معمولا از طریق پرسشنامه ما میتونیم اطلاعات فراوانی را جمع‌آوری بکنیم، ولی در یک زمان یا بازه زمانی کوتاه این اتفاق میافته. خب پرسشنامه هم مانند مصاحبه میتونه از نوع باز باشه یا از نوع بسته پاسخ باشه و همینطور در مصاحبه های بسته پاسخ که پاسخ ها قبلا به وسیله پرسشگر تهیه و پیشنهاد شده و پاسخگو فقط موظف پاسخ مورد نظرش را انتخاب بکنه، مثل سوالات چهارگزینه‌ای و از این قبیل. ولی در مصاحبه های باز یا سوالات پرسشنامه‌های باز پاسخ دهنده آزاده که هر گونه که دوست داره به پرسش های مطرح شده پاسخ دهد. خب یه روش دیگه ای هم که کاربرد زیادی تو رفتار کودکان داره روش مقیاس درجه بندی رفتار هستش. مقیاس درجه بندی رفتار یکی دیگر روش های شناخت و ارزیابی کودک که از طریق اون ما میتونیم بسیاری از خصوصیات و رفتارهای بارز کودک را مورد ارزیابی قرار بدیم. مثلا خصوصیاتی مثل گوشه‌گیری، مثل رهبری، مثل جدیت، مثل نظم و بسیاری از رفتارهایی که قابل مشاهده و بارز باشه و ما بتونیم این خصوصیات رو به طور روشن و صریح تعریف بکنیم. خب منتها در اظهار نظرهایی که معلم یا مشاور انجام میده تو فرایند مقیاس درجه بندی رفتار ممکنه چند تا خطا اتفاق بیفته که این خطاها را به 4 دسته تقسیم میکنن. یکی خطای حاله‌ای. خطای حاله‌ای زمانی است که ارزیاب بر اساس تصور و پندار قبلی یا بر اساس اون شناخت قبلی که از فرد داره، از کودک داره، بیاد قضاوت بکنه. در این حالت فرد دچار خطای حاله ای شد. خطای دیگه خطای تعصبات شخصی است که ارزیاب بر اساس عقاید و نگرش های و تعصبات شخصی خاصی که داره فرد رو مورد ارزیابی و قضاوت قرار میده. به عنوان مثال فرد بر اساس حالا شهری یا روستایی بودن یا نسبت فامیلی داشتن کار ارزیابی رو انجام میده. و یکی دیگه از خطاهای کلامی است زمانی که ارزیاب درک صحیحی یا درک درستی از معنا و مفهوم کلمات یا رفتار نداشته باشه. به عنوان مثال زمانی که ارزیاب بیاد به عنوان مثال عرض کردم که زمانی که ارزیاب معنا و مفهوم گوشه‌گیری با ساکت بودن رو یکی بگیره، یعنی دانش آموزی که گوشه‌گیر هست اونا دانش آموز ساکتی بپنداره و بر این اساس قضاوت بکنه. و یکی دیگه از خطاهایی که ممکنه ارزیاب دچارش بشه خطای گرایش مرکزی است زمانی که ارزیاب اطلاعات دقیقی یا کاملی راجع به کودکان نداشته باشه. در این حالت ممکنه دچار خطای گرایش مرکزی بشه، یعنی بر این اساس معمولا نمره های متوسط به افراد میدهند به جهت اینکه درک درستی از اونها ندارن یا شناخت کافی وجود نداره. اما روش دیگه ای که معمولا به کار میبرن برای شناخت کودکان روش گروه سنجی یا به عبارتی سوسیومتری هستش، که این روش گروه سنجی برای شناخت ارتباطات و مناسبات و تعاملات اجتماعی بین افراد مورد استفاده قرار میگیره. در گروه سنجی از هر کدام از اعضای گروه خواسته میشود تا مشخص کنند در یک موقعیت خاص با چه کسانی دوستی و همکاری صمیمی خواهند داشت. مثلا ما اگر بنا باشه یک اردویی بریم و در این اردو گروه های 3 نفره داشته باشیم، شما تشخیص میدید یا ترجیح میدید با کدوم یک از این همکلاسیانتون همگروه باشید یا با هم دوست باشید. که در این شرایط ما میتونیم افراد که از مقبولیت اجتماعی یا به عبارتی ستاره کلاس هستن شناسایی بکنیم، یا افرادی که خیلی مورد توجه دانش آموزان دیگه هم کلاسیان نیستن رو شناسایی بکنیم با عنوان افراد مطرود و یا افراد منزوی، افراد گوشگیر، افراد پرخاشگر و ویژگی های بسیاری از دانش آموزان رو تشخیص بدیم. که در روش گروه سنجی 4 گروه از دانش آموزان رو میشه به خوبی تشخیص داد. یکی دانش آموزانی که به عنوان ستاره کلاس هستند، یعنی افرادی که از مقبولیت و محبوبیت بالایی در کلاس برخوردار هستند که ما میتونیم اینا رو به عنوان الگوهای رفتاری برای سایر کودکان معرفی بکنیم، و یا دانش آموزان مطرود، یعنی دانش آموزانی که توسط بچه ها طرد میشن، یعنی انتخاب نمیشوند یا کنار گذاشته میشوند، که ممکنه حالا بیایم ما ریشه یابی کنیم، علت یابی کنیم، ببینیم که چرا این دانش آموزان مطرود شدن یا کنار گذاشته میشوند. و یا دانش آموزان فراموش شده به دانش آموزانی گفته می شود که معمولا انتخاب نمی شوند و یا خیلی به ندرت مورد انتخاب قرار می گیرند. خب اینجا میشه باز ریشیابی کرد ببینیم که چرا این دانش آموز فراموش شده هست یا کنار گذاشته شده است. بنابراین روش گروه سنجی میتونه بسیار کاربرد داشته باشه. مثلا ما وقتی بخوایم نماینده کلاس انتخاب بکنیم، وقتی میخوایم گروه تشکیل بدیم، وقتی میخوایم به بچه ها مسئولیت بدیم یا برخی موقعیت ها و وظایفی که در کلاس هست بین اونها تقسیم بکنیم، به نظر این روش میتونه روش بسیار پرکاربردی باشه. خب یکی دیگر از روش های ارزیابی رفتار کودکان روش آزمون های روانی است. آزمون های روانی یکی از ابزارهای عینی شناخت خصوصیات کودکان است که از طریق این ابزار ما میتونیم نمونه های از رفتار کودکان را که بر اساس اون نمونه های رفتار، رفتارهای آینده شون رو میتونیم پیش بینی کنیم، مورد سنجش قرار بدیم. آزمون یک وسیله عینی است برای سنجش رفتاری معین در زمان مشخص. مثلا ما میخوایم هوش کودک را بسنجیم، ببینیم که حالا این کودک بر اساس این توانایی ذهنی یا هوشی که داره میتونه چه موفقیت هایی را داشته باشه و چه رفتارهایی را ما میتونیم براش پیش بینی بکنیم. در آزمون های عینی قضاوت ذهنی و نظر شخصی مجری دخالتی نداره و بنابراین اینجا خیلی دقیق میتونیم ما افراد را تشخیص بدیم و بتونیم اون تفاوت واقعی که بین افراد ممکنه وجود داشته باشه ناشی از نمره هاشون باشه را به راحتی پی ببریم. آزمون‌های روانی به چند دسته تقسیم میشن. آزمون‌های هوشی هستن یا آزمون‌های توانایی ذهنی که ما از طریق اون میتونیم بهره‌های هوشی دانش آموزان را مشخص بکنیم، یا برخی از استعدادهایی که در بچه‌ها وجود داره میشه از این طریق شناسایی کرد. دسته دیگر آزمون‌ها آزمون‌های تشخیصی و شخصیتی است که میشه بر اساس اون برخی از رفتارهای کودکان یا نمونه‌های از رفتارشون را تشخیص داد. مثلا اگر دانش آموزی مشکل استراب داره، مشکل افسردگی داره یا برخی از اختلالات رفتاری دیگه، میشه از طریق این آزمون‌های تشخیصی پی برد. یا آزمون شخصیتی که ما میتونیم تیپ های شخصیتی بچه ها رو مشخص بکنیم و بر اساس اون هدایت تحصیلی یا هدایت شغلی را در ارتباط با اونها داشته باشیم. و یه دسته دیگه از آزمون ها آزمون های رغبت یا علاقه هست که باز از طریق این آزمون ها میتونیم ما علایق و رغبت بچه ها را شناسایی بکنیم و بر اساس علایقشون برخی فرصت ها و موقعیت ها رو فراهم بکنیم. و دسته چهارم آزمون‌های معلومات یا آزمون‌های پیشرفت تحصیلی است که معمولاً رایج هست تو مدارس و توسط معلمین اجرا میشه. خب دوستان، مباحث که این جلسه خدمت شما عزیزان عرض کردم در ارتباط با روش‌های ارزیابی خصوصیات کودکان یا به عبارتی روش‌های شناخت کودکان هست. همونطور که ابتدای عرایزم گفتم، ما برای اینکه بتونیم یک مشاوره خوب و مؤثری را برای بچه ها ارائه بدیم، مستلزم اینه که شناخت خوبی از این بچه ها به دست بیاریم که روش های شناخت را همونطور که گفتم یه بار دیگه تیتوار عرض میکنم، یکی عرض کردم مشاهده، مصاحبه، مقیاس و درجه بندی رفتار، پرسش نامه و گروه سنجی و آزمون های روانی است. و گاهی ضرورت پیدا میکنه که ما دو روش یا سه روش رو در مورد اینکه بتونیم یک تشخیص درست و یک شناخت دقیقی داشته باشیم، دو یا سه روش رو به کار بگیریم. خب از اینکه به صحبت‌های بنده گوش دادید متشکرم و برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی را از خداوند متعال مسئلت دارم. موفق و پیروز باشید.